بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن ما در مسئله عذاب قبر بود. یکی از برادرها فرمودن که شما دو تا روایت خوندید با هم متضاد بود. گفتم چی بود؟ گفت شما فرمودید سعد بن معاذ برای او فشار قبر خوندید، تو روایت هست بود شد، و خوندید که برای شهید فشار قبر نیست. گفتم نه، اشتباه کردید، برای شهید عذاب قبر نیست. من اونی که خوندم دو تا روایت، فشار قبر برای سعد بن معاذ روایت داریم بوده، اما عذاب قبر برای شهید نیست. عذاب قبر را با فشار قبر قاطی هم کرده بود. دو تا بحثه. فشار قبر کمتر انسان از او خلاص میشه. عرض کردم دو تا علت ذکر شده تو روایات که اکثرا گرفتاریم دیگه. یکی تضییع نعمته. آدم نعمتش ضایع بکنه. این فشار قبر داره. حالا شما نعمت چیه؟ دیگه اختیار باشه. ضایع کردنش چیه؟ این روش یه خورده فکر بکنید که ما کدام انسان است به قدری محتاط باشد که تضییع نعمتی از او سر نزده باشد. در جایی که مادر حضرت امیرالمومنین رسول خدا برای او تو لحد خوابید که فشار قبر نباشد، و یا برای دخترش رقیه حضرت دعا کرد تا فشار قبر برطرف بشود، برای سعد ابن معاذ شهید حضرت فرمود چون تو خونه بد اخلاق بود، تو خونه تند بود، آن کدام یکی من تو خونه خوش اخلاق هستیم؟ خدایا به حق امیر المومنین صلوات کردی و همه من خوش اخلاقی مرمه. خب کیست که تو خانه بی خود تندی بد اخلاقی نکنه؟ آدم خوش حسابی باشه، یا فرض بفرمایید تضییع نعمت نکنه. فلذا فشار قبر این عذاب نیست، یه چیزی زود گذریه. یه همین برادر که تو را سوال میگرد مثال زدم، گفتم مثلا شما میرید، شما را دیر میشناسن، دیر در باز میکنن، شهر وارد میشید، آدرس ندارید، آواره میمونید، گرفتاری های اینجوری. خب اگر شما خیلی محترم باشید، یه نفر میفرستن دم فرودگاه، تا وارد شدید ماشین حاضره میبرنتون. اما یه نفری باشید نه، خیلی میخوان شما رو یه خورده خودشون عمدن میخوان یه خورده شما رو تعذیبتون بکنن، آدرس نمیدن، ماشینم نمیفرستن، یه خورده ویلون میمونید. مثلا عرض کردم، این مثال همیشه ناقصه. فشار قبر به حسب مراتب بدی ها هم فرق میکنه. تو روایات داره کفار فشار قبرشون ممکنه خیلی شدیدتر باشه، مؤمنین از اونا خفیفتر باشه. هر کسی تضییع نعمت کمتر کرده کمتر باشه، هر کسی که بد اخلاقش کمتره خب کمتر. یه چیزی زی مراتبیه دیگه، شهید و غیری شهید نداره. هر کسی باشه، مرحوم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله علیه، نمیدونم والله اینقدر از شیخ برای ما خوندیم گفتن، میگیم شاید شیخ اصلا تضییع نعمت نکرده باشه. شاید شیخ به قدری زهد کرده است در دنیا که انسان، من که میبینم هیچ حوصله همچه زهدی نداره. آدم به بچهش مثلا پنیر نده، بگیم بیت الماله. نقل کردن از مرحوم شیخ، یه مادری داشته، اب نداری نرز کنم، یه مادری داشته وقتی که شیخ میخواست نجف بره، استخاره کرده بودن این مادره، نمیتونسته مثلا شیخ دل بکنه، این آیه آمده بود: اینا رادوه الیکی و جاعلوه من المرسلین. خب رفته بود، شیخ شده بود حضرت آیت الله العظما، استاد اساتید نجف. این مادرم رفته بود اونجا. یه روزی این مادر به شیخ گفته بود، مرتضا با همون لحجه دسفولی خودش دیگه، من نمیدونم، گفته بود که چرا این زنا میان سینه مرا میبوسن؟ خجالت کشیده بود بگه چون مادر من هستی. گفته بود مادر تو آخه نماز شب میخونی، زن خوبی هستی. گفته بود که خب زنای نجف خیلی ها نماز شب میخوانن، تنها من نیستم که. گفته بود شما زیارت حضرت امیر میرید؟ گفته بود خب زنای دیگه هم میرن. آخرش مجبور شده بود گفته بود مادر خود تو مادر من هستی. گفته بود مرتضی تو خودت چه هستی؟ خیلی مادر با کمالی بوده ها. آنها مادرها خیال میرن بچه هاشون خیلی دیگه آلول آله. گفته بود مرتضی تو خودت چه هستی که برای خاطر تو سینه منه ببوزه. این مادره یه روزی از مرحوم سید علی دسفولی خواهش کرده بود به شیخ بگو برای من جیره میده، مثل زنهای پیر زنهای فقیر نجف، اما این به اندازه من یه اشکنه درست بشه، یه چیزی که خلاصه این نون من خیس بکنه، کلیت بکنه، من بخورم، این جوری بکنه. میگن شیخ فرمود در جوابش که مادر من از واجب الاطاعت حرفی نیست، اصلا واجب النفقه است، اما در صورتی من خودم مال داشته باشم، این مالی که دست من هست بیت الماله، مادرم با زنای پیر زنای نجف هیچ فرقی نداره. اگر من توانایی داشته باشم به همه فقرای نجف آبگوش بدم به مادرم می اب نداره. این کلید، این بیت المال، اینم حضرت امیر جوابش با شما، ببر هرچی میخوای بده، من نه. و این شیخ ممکنه بگیم که فی شارقه براش اون احترامش مقتضی باشه که نمیدونم. آخه سعد بن معاذ خیلی بزرگه، مادر حضرت امیر خیلی بزرگه، که الان نمیتونه بگه که تا شیخ هم خلاص بشه. تزیه نعمت میلاد دو چیزه دیگه، یکی تزیه نعمت تو روایات جور ذکر شده، یکی هم بد اخلاقی تو خانه. تو خانه با زن، با فرزند، با کلفت خانه، با نوکر خانه با خوش اخلاقی رفتار کنه، بد اخلاق نباشه. اما عذاب قبر مسئله دیگه است، پناه بر خدا اون یه حساب دیگه است که انسان تا روز قیامت عذاب بشه، یا با لطف خدا تا روز قیامت در نعمت باشه، در رفاهیت باشه. این یه بحث دیگه است غیر از فشار قبره. حالا چند تا آیه براتون خوندم، یکیش از شهدا خوندم، یکیش هم از غیر شهدا. یکی از دوستان فرمودن که یکی از علمای بزرگ این آیه آیه یادم رفت قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون، میگفت اینم شهیده، فلان آقا میگفت این هم شهید بوده، منتها از شهدای پیغمبرهای سابق بوده، اونم شهدا بود دیگه. یه وقتی این آیه را برای آقایانی که راجع به جنگ صحبت گفتم، یه خدا فرمود که چقدر انبیا آمدن جنگ کردن و چقدر شهدا در رکاب اونا شهید شدن، و کم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. این سه جمله را بخونم من که خیال میکنم یه خورده خجالت بکشیم. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، شل نشدن برای خاطر مصیبت ها، شل نشدن. و مستکانو، حالت استکانت و فقر بیچارگی به خود نگرفتن. و ما ضعفو، ضعیف هم نشدن، بلکه دعا کردن، گفتن رب نغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. برای جوانا و مقرز کردم این دعا را زیاد بخوانید، مال شما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خب پس اگر اونم شهید باشه فرق نمی کنه، هر دو مربوط به شهید است و قبل از روز قیامت است. بحث اینه، اینا بعد از مرگ است، تا از دنیا رفت این نعمت ها هست. حالا یا آیم میخوانم برای اشخاصی که بد بودن، راجع به آل فرعون، فرعونیان. آل فرعون ما ترجمه بکنیم باید بگیم فرعونیان، نه خانواده تنها، فرعونیان، اونایی که فرعونیس بودند، فرعونی بودند. خدا درباره اونها میفرماد یعرضون علیها غدوا و عشیا، اینها عرض میشوند به جهنم. یعنی میبرن مختصری اونجا نشون میدن، عرض میکنن به نشون میدن به جهنم، غدوا و عشیا. یکی صبح میبرن تو جهنم، یکی هم عشیا میبرن تو جهنم. یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم القیامه، ای قبل از قیامت ها، و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دیگه اونجا غدوا و عشیا ندارد. حتی آیه قرآن راجع به عذاب های جهنمی دارد که اهل جهنم به اون مأمور میگن که یا مالک لیقض علینا ربک، خدا دیگه تمام بکنه، ما بمیریم خلاص بشیم. یعنی اینجا خلاص شدن نیست که، مرگ نیست اصلا، اینجا همش حیاته. همینطوری که نعمتش در بهشتی که بعد از قیامت هست ابدیست، نعمتش ابدیست. هر چی دلتون بخواد، خداوند چند جای قرآن دارد که هر چی دلتون بخواد، هر چی دیگه، هر چی دلتون بخواد، من خیال میکنم همه چی توش هست دیگه. حتی شما نشستید اونجا انشالله رو تخته ها، دلتون بخواد مثلا مرغ و بریان میاد، خودش میاد. آب دلت میخواد، آب میاد، نه شما زحمت میکشید میروید. میوه دلت میخواد، درخت خودش میاد پایین. فیها ما لا عیب رأت ولا اذن سمعت، چیزهایش نه چشم دیده و نه گوش شنیده. یکی از دوستان ما آیات بهشت جهنم را جمع کرده پیش منه. یه وقتی برای دانشگاه می‌خواستن یک کتاب اعتقادی بنویسن، این زحمت کشیده بود آیات بهشت یک دسته، آیات جهنم یه دسته. واقعا خیلی مطالعه کردنی عجیب است، هر دو طرف، هم آیات عذاب عجیب و هم آیات نعمت عجیب. اون وقت اونجا یه شربتای هست، مخمر رحیق مختوم، یعنی مهر مهروم شده، پرم شده. این کسی هم نداره باز کنه. یه نفر مرمای حاد شیخ خواب دیده بود، مرمای حاد شیخ عبدالکریم حائری را، میگفت برش یه لیوان شربت آوردم، خورد تعارف نکرد. بعد این خواب بینندم از علماسا بعد اعتذار کرد که آب ببخشید، شربت مخصوص بود، اینا نمیتونستن تعارف بکنن بهش، خدمت شما این خلاف ادب شد، خلاصه میبخشید. خدا میفرماد از هر باغ، ظاهر آینه دیگه، از هر باغ چهار نهر جاریست، من ما این غیر آسین، آبی که هیچ تغییر پیدا نمی کنه، گندیدن اینا توش نیست، آلودگی نداره، هیچ. من اصل مصفا، عسل تصفیه شده، خمر لذت للشاربین، نه این خمر ما ها، اینا عوارض دارد. آب ما هم نیست، چون آب ما سردرد میارد. خدا میفرماید لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه اونا آبشون یه نعمتاشون عوارض نداره. شما اینجا لذیذ سری غذا بخورید، بعد از مدتی باید دستشویی برید بهشت، این حرفا نیست، این حرفا نیست. اونجا عوارض نداره، هر چی شما میل بفرمایید، هیچ چی کم درد، دل درد، نمیدونم فلان، دکتر مکتری اونو نیست، مرض نیست اونجا. اما همونجا همش خوشیش نشاطه. اون وقت علا سرر متقابلین، رفقای خوب میشینن رو تختها با هم صحبت میکنن. گاهی هست که اینها صحبت دوستان را، صحبت امام حسین را، صحبت رسول الله را به نعمت‌ها اصلا عوض نمی کنن، میگن وقت نداریم، برید به کارتون، ما را خدمت آقا نشستیم اینجا. اخوانن علی سرر متقابلین، خدا هم در طرف عذاب که خیلی آیات عذاب نمی کنن، واقعا خیلی عجیب است، و در طرف ثواب و نعمت هم بهشت. اون بهشت بعد از یوم قیامت است که عطا و ان غیر مجزوز، عطایی هیچ قطع نمیشه اونجا. اما این عذاب که ذکر شده یعرضون علیها غدوا و عشیا، دو دفعه خلاصه کتککاری هست، یکی صبح هست یکی عشی هست. برای اهل بهشتش هم دارد رزقه فیها بکرتا و عشیا، دو وعد قضا برای اهل بهشت برزخ میارن، یعنی این اونا که از دنیا میرون و اهل بهشت هستن قبل یوم القیامه، خدا میفرمد و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا، هم عذاب بکرتا و عشیاست هم رزقهم فیها بکرتا و عشیاست. اما اون عالم قیامت و اون بهشت دیگه حرفا را ندارد، اون یه بحث دیگه است. اینجا راجع به آل فرعون دارد، یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سوره غافر آیه 46. خب باز یه آیه از بدها بخونیم، الذین تتوفاهم یا الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونا که ملائکه ها اونا قبض رو میکنن که ظلم به نفس کردند، ظالم به نفسن یعنی گناهکارن، فالقوا السلم تسلیم میشن اونجا تقریبا، البته آیه را من تقریبا منم تسلیم میشن که اونجا جای گردن کلفتی نیست. چی میگم؟ میگم ما کنا نعمل من سو، ما در دنیا هیچ کار بد نکرد. ورز میکند که بردن دادگاه اونجا، قبل از اینکه زندان ببرن باز اعتراف میکنه، وقتی میبرن زندان دو سه روز میمونه اونجا یاد میگیره برمیگرده منکر میشه، همه چی را میگه معصوم نکردم هیچ کاری نکردم. بلا میفرمه چرا؟ خدا میفرمه چرا؟ ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا که داناست به عملهای شما. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین، شاید این آیه که خوندم مربوط به قیامت هم احتمال است مربوط به قیامت باشه. خب یه آیه برای اونهایی که صاحب نفس مطمئن هستند، خدا می فرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این شاید مال شهدان باشه، ارجی الی ربک راضیتم مرضیه، هم راضی هستی هم مرضی هستی، یعنی هم تو راضی هستی هم ما راضی هستی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، در میان بندگانم وارد شو. این خودش یه مطلبی است، من گاهی اینا مثال میزنم در ذهن خودم، البته من مثال میخوام از چیز خوب مثال بزنم. مثلا شما میرید استقبال حاجی هایی که از مکه میان، در فرودگاه فرض کن تماشا میکنید، تیاره داره 700 نفر را پیاده میکنه، هر کسی استقبال کنندش نشانه اینه که چه کاره. یکی استقبال کنندش یه خانم محجبه است، یا آقای محترمیه، اهل عبادته، نمیدونم چنینه، اهل مسجده، اینا هست. یه ایده هستن که استقبال کننده شون چادر پرپری دارن، جوراب فلان دارن، عرض به خدمت شما زمان شاهود میگفتیم زن سربرهنه هستن، لخت هستن، فلان اینا هستن، واقعا روشن میکنه که چه سنخه هست، اصلا سنخه چه سنخه هست. ما با یه کاروان زمان شاهود کردیم، عجب کاروانی بود واقعا. اونجی که تو این کاروان نبود دعا و قرآن بود، این واقعیت. بنده یه طلبه بودن با دو سه نفر رفیق، یه اتاق داده بودن در اتاق بست، اونی که مشتری نداشت من بودم. شاید یکی روحانیشون آمد از من یه دفعه مسئله پرسید، یک مهندسی هم یه دفعه راجع به توافش صحبت کرد. خلاصه تو این کاروان اونایی که از این عالم وارد میشون و از این عالم که قبض روح میشون به مبارکی، انشاءالله شما بعد از 300 سال 400 سال من نمیدونم کی، هر وقت خدا انشاءالله با مبارکی میمنت برساند ولی ببخشد، اون وقت کتک توش نباشه اینجور. خب وقتی که وارد میشه استقبال کننداش معلومه، یکی شهدا صف میان اونجا آزا استقبال میکنه، خب معلومه کجا میرون دیگه روشنه. یکی علما، یکی از آقایان تهران گفته بود وقتی که روح مرحوم شیخ بهایی را تو اون جلسه بود حاضر کردیم نیامد، یه نفر فرستاده گفته بود که سید محمد حجت از دنیا رفته، میخوایم بریم استقبال روح او. شیخ بهایی نیامد، گفت ما میریم قم استقبال شیخ آقای حجت. خب ممکن است که یه تفقه ها علما مثلا یه نفر از دنیا برود، خب کیا بیان؟ از اون سر بیان. خدا فرمان نقیز له شیطانم فهو له قرین، ما هم برای او یه شیطان حال رفیق قرار میدیم. من احب به هجرن حشره الله، معزون روایت ها خطرینه، من احب به هجرن حشره الله معه، هر کس سنگی را دوست بدارد خدا با اون سنگ را محشور میکنه. المرء مع من احب، روایت داری مرد با کسی است که دوستش بداره. علی دوست هستی؟ آره. تا تو دلتون فکر بکنید ببینید از کوبا خوشتون میاد، از آدمای خوب خوشتون میاد، از مسجد خوشتون میاد، از امیرالمومنین خوشتون میاد، از شیعان امیرون خوشتون بیاد، امیدوار باشید. خدای نکرده اگر دیده نه جوری دیگه از افراد دیگه خوشتون بیاد، اون خیلی خطر داره. المرء مع من احب، مرد با کسی است که او را دوست داشته باشه. اینا استقبال کننده رو روشن میکنه قضیه را. در آخر سوره قیامت هست که والتفت الساق بالساق الى ربک یوم اذن المساق، مثل این که آیه را اشتباه خوندم، وقیل من راق، نظرم در این بود وقیل من راق، در تفسیر این هست که دو دسته مأمور ایستادن وقتی روح از بدن بیرون میان، قیل من راق، کی این روح تحویل بگیره، تحویل کدوم دسته میخوان بدن، این دسته یا این دسته میخوان تعمیل بده. ائمه علیهم السلام خوندیم روایاتش، فرمودن که ما میایم سراغ شما، خلاصه در اون وقت حساس شما را تنها نمیذاریم. حتی خوندیم این روایت را امیرالمومنین علیه السلام در جواب ملکین تلقین جواب میکنه، یعنی به اون شخص یاد میده که چی بگو، تلقین البته مستحب و ما هم تلقین بدیم بگیم ما، اما اونجا دارد امیرالمومنین تلقینش میکنه. خیلی مراقب محبت دلتون باشید، ببینید با کیا دلتون با کیاست. پناه بر خدا آدم یه وقتی یه چیز بدی، شخص بدی تو دلش جا داشته باشه. امیدواریم انشاءالله تعالی خداوند تبارک و تعالی به برکت محبت امیرالمومنین علیه السلام باطن ما را هم ظاهر ما را، و جعل صلاتنا علیکم، زیارت جامعه که میخونید، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خدا به برکت محبت شما و جعل صلاتنا علیکم و محبت ما یا ولایت ما نسبت به شما، خدا چهار چیز به ما مرحمت می فرماید. یکی این از کفاره گناهانمون میشه، یکی این از تیب خلقت پید، یعنی اگر ذاتنم بد ذات باشیم بر می گردیم خوش ذات میشیم، طیبن خلقنا و طهارتن لنفسنا، نفسمون از این رذایل پاک میشه. من اینا گاهی تذکر دادم که ما امیدواریم که انشاءالله تعالی خدا به برکت همین محبت ما را تطهیر کند. امام حسین، ببینید امام حسین مقابل خدا که دکون باز نکرده که، مسلم اینجوره دیگه، در مقابل خدا کسی بگه کسی دکون داره مشرکه. اما امام حسین، محبت امام حسین میکشانه به اون طرف که اصلاح بشه، هی میره میگریه میکنه، یک کلمه میشنوه از بدی یزید، میشنوه از بدی ظالم، میشنوه هی میشنود و هی تطهیر میشه. یه نفر در کربلا میگفت، میگفت ایوان نازوارا، شما اینجا آمدید امام حسین که ندیدید، یزید هم که ندیدید، اما میدانید یه ظالمی بود، یه مظلومی بود، اینجا با امام حسین عهد ببندید، ایران برگشتید طرفدار ظالم نشید، طرفدار مظلوم بشه. حسین مصباح الهدا و سفینتون. این همه روایات در باره گریه برای امام حسین وارد شده، تطهیر میکنه، پاکش میکنه، میبینه آخر آخرها برگشت، تطهیر شد. امام امیرالمومنین علیه السلام محبتش هم همینجور. اگر ما خودمون با گناه از سنخیت خارج نکنیم، این امیدواری هست. امام باقر علیه السلام، این روایت من میدانم، خودم مکرر خوندم برای شما، نشسته بود، مجلسم پر بود، والمزق قاسم به اهله، یه پیرمردی آمد دم در، عصا دستش بود، سر عصا هم تو که عصا هم آهن نصب کرده بود که لیز نخوره نیفته، اونجا ایستاد، رو کرد به امام باقر علیه السلام، گفت السلام علیک یا ابن رسول الله، اول خصوص به امام سلام کرد، حضرت جواب داد، بعد گفت السلام علیکم، به هزار سلام کرد، جواب داده، عرض کرد آقا من پیرم، پلو خودت به من جا بده. حضرت یه جای باز کرد آمد نشان، عرض کرد آقا من میبینی که پیر شدم، دیگه زندگیم چیزی نمود، امیدوار باشم که مرا نجات بدهد، ندارم، البته نه که نماز نخونده، روزه نگرفته ها، نه، ولی خودپسندی نداره، احتمال میده اشکال داشته باشه، اما یک چیز دارم و اونو مطمئنم، من میبینم خودم دارم، اونه که از شما خوشم میاد و از دشمنان شما بدم میاد، همین. آیا همین مقدار که از شما خوشم میاد و از دشمنان شما بدم میاد برای من امید نجاتی هست؟ حضرت فرمود که همین سؤال شما را کسی از پدرم امام سجاد کرد سلام الله علیه، و پدرم به او جواب داد، من اون جواب را به شما میگم، پدرم به او فرمود اگر زنده موندی حکومت ما را درک کردی، چشمت روشن خواهد بود، و اگر مردی ترد علی رسول الله و علی امیر المؤمنین، اگر مردی مهمان رسول خدا هستی، وارد بر رسول خدا هستی، وارد بر امیر المؤمنین هستی. این پیرمرد عرض کرد و من بگم، ببین، بمشه خیلی مده فهمیده ملای بوده ها، گفت که من بگم، ببین من بعد نفهمیدم که شما من میفرمایید یا میخواید کلی بگید، خیلی احتمال طلبگی داده است. حضرت فرمودین جواب رو من به شما میدم، باز گفت کلی، گفت آقا دیگه من خودم میخوام ببینم چی جوریه، گفت آقا شما من میفرمایید، میفرماید من مردم وارد بر رسول خدا هستم، وارد بر امیرالمومنین هستن، فرمود آره تو را میگم. این من شروع کرد گریه کردن، همه برای خاطر این پیرمرد گریه کردن، و میگه مجلس اعضای چینی من ندیده بودم، و حضرتم با دست مبارک اشکش را پاک میکرد، اشک که چشم این پیرمرد را پاک میکرد. این پیرمرد گفت آقای دست دست را بپوزم، دستی محبوب باقر علیه السلام رو گرفت به شکمش مالید، من میخوام بگم یعنی رو قلبش مالید، تبرک کرد، اجازه گرفت پاشد بره، حضرت پشت سرش نگاه کرد فرمود این مرد اهل بهشت است. منم از طرف شما اینو از طرف خودم از طرف شما عرض میکنم که ما هر عزیزی از ما از دنیا برود فوقش یک سال دو سال گریه میکنی، ولی شما خودتون از اون وقتی که یادتون میاد که در آغوش مادر بودید و رفتید مجالس روزه گوش کردید، بچه بودید، ایام عاشورا سیاه لباس سیاه به شما پوشوندن، حالا هم هست 60 سال 50 سال بعضی ها بیشتر برای امام حسین گریه میکنید، آیا این علامت نیست که شما ولایت و محبت امام حسین دارید؟ امیدوارم انشاءالله همین اظهار ولایت و محبت موجب بشود که پاک بشیم، تطهیر بشیم، از گناهات توبه کنیم، تقوا داشته باشیم، برگردیم. نوشتن وقتی که اهل بیت از کربلا به کوفه از کوفه به شام رفتن، اهل بیت را پشت خانه یزید یه جای بود که حالا هم هست، خرابه معروفه دیگه، اون وقت یه چهاردیواری بوده سقف نداشته، اونجا جا دادن پشت خانه یزید. منحال میگه من دیدم امام سجاد علیه السلام دارد میرود کن رجلاه و قصبتان، مثل این که پاها دوتا نی بود. عرض کردم کیف اصبحت ابن رسول الله، حال شما چطوره؟ فرمود چطور می شود حال کسی که اسیر دستی یزید باشد؟ من حال از آن روز که ما وارد شام شدیم هنوز بچه های ما شکم سیر غذا نبودن. عرض کردم کجا تشریف می برید؟ فرمود یه جای به ما دادن جلوی آفتاب را نمی گیره، اون وقت آفتاب میتاب از زنجیر گردنم اذیت میخوام برم یه سایه یه خورده در سایه استراحت کنم. میگه تا با من حرف میزد دیدم یه خانمی از از خرابه بیرون و صداش زد آقا برگشت. گفتم خانم کی بود؟ گفتم برسی مرحوم محدث قم یه روایت نقل کرده که حضرت امام حسین علیه السلام یه بچه 4 ساله 5 ساله داشته. اون وقت این دختر خانم هر وقت یه ناراحتی میدید یا یه خوشی میدید، ناراحتی میدید مثلا سیلی میزدن گرسنه میموند، ناراحت میشد، یا میدید یه بابایی بچهش بغل کرده داره میدید، میمد از همه میپرسید که بابام کجا رفته است. بی بی هم جواب میداد که بابات مسافرت رفته است. با همین نوع آرامش میکرد. یک شبی از شبها همونجا که خوابیده بود این نازدانه بابا را خواب دید، دید بابا اون وقت این دختر کوچولو شروع کرد بابا باید زدن. ولی این حالت خوش برای اون دوام نداشت، از خواب بیدار شد دید نه همون زمین خرابه هست و همون خاک هست و همون وضعی سالت هست. شروع کرد گریه کردن و از امه باز مطالبه کرد بابا را. امه جواب را داد گفت نه الان بابا اینجا بود. اونا که خواب بودن بیدار شدن، بیدارها گریه کردن و صدا به گوش یزید رسید، خبر گرفت چه شده؟ گفتن این جور از گفت سر امام حسین ببرید بدید آرام بگیرن. بی بی ها همین حالی که داشتن گریه می کردن دیدن که آدم های یزید یک طبقی یک سینی روش یه چیزی کشیدن اوورد گذاشت رو این بچه. این بچه از پوشش کنار زد دید یک سروفوری نوشته زن سر را برداشت و دامن گذاشت رو گردن زدن. یا ابا من الذی قطع رایدیک بابا رایی گردنده که بویده است. گفت گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، آرام گرفت. یه وقت دیدن سر به یک طرف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن